خدا به پاشون مینویسه، اونجا اثر عمل بهشون داده میشه.
در اینجا هم شده همون اثرشو داشته باشه،
اثر رو چه بسا داشته باشه، ولی همین یعنی چه بسا ممکنه یه خائنی، یه جنایتکاری در حین جنایت از دنیا بره، یعنی اثرشو نتونه تو دنیا ببینه. توجه میفرمایید؟ گاهی موقع اینجوری میشه،
این میره اونجا
ولی اثرش از بین نمیره، این میره به آخرت. و اتفاقا در روایت هم هست که خداوند نسبت به کفار اینجوریه، معمولا آثار عملشون اونور میگذره، آثار عمل رو، ولی به هر حال هیچ عملی بی اثر
نیست،
نمیمونه. و از همینجا ما معنای این رو میفهمیم که خدا که حسیبه، حسابگره، چرا سریع الحسابه؟ چون خداوند همون جور که حساب میکنه، به هر حال آثار دینی دیدی تو قرآن هم هست، ان الله سریع الحساب یا اسرع الحاسبینه. چرا؟ به خاطر اینکه شما ببینید وقتی گفتیم معنای حسابگری اینه که هیچ عملی مهمل نمیمونه، شما هر عملی انجام میدی اثرش به وجود میاد.
آها، این سرعت
اینه. آه. سرعت به این صورت هست که شما هر عملی انجام بدی مهمل که نیست، بی نتیجه و بی خاصیت که نیست، عکس عملش به وجود اومد. بنابراین اینجوری نیستش که خدا تو روز قیامت که میخواد حساب بکنه یه پرونده قطور مثل دادگستری و دادگاه های ما که مثلا باید بخونه تا ببینه این چی شد و این. نه، حساب هر عملی روشن کنارشه. لذاست که در روایت ما داره که خداوند متعال مثل یک چشم به هم زدن حساب میکنه. اینم گفتن تا ما یه مقداری متوجه بشیم، ولی همون وقتی شما عمل کردی حسابش روشنه، چیزی مخفی نیست بر خدا. طبیعتا اینجا یه سوال پیش میاد، خب اگه اینجوریه پس چرا بعضی اونجا متوقف میشن، طول میکشه؟ حتی ما گفتیم تا 1000 سال روی موقف،
بله،
که کلش 50000 سال میشه، چرا طول میکشه اونجا؟ اگه قرار حساب من قصد سریع رسیده میشه، خب تکلیف ما روشن بکنن. جوابش خیلی روشنه، حساب کردن خدا سریعه، حساب پس دادن ما طول میکشه.
منو من کردن
حساب پس دادنمون، حساب پس دادن یعنی تو باید وایسی اونجا
جواب بدی.
اون وایسادن و جواب دادن موضوعیتش اینه که تطهیرت میکنه، اون توقف حمامه. بارها گفتیم اینو، اون توقفگاه ها که شما معطل میشی، حالا معطلی افراد با هم فرق میکنه، در بعضی از روایات هستش که اونایی که پاکترن، اونایی که آلودگی ندارن، بنزی نماز واجب رو صراط متوقف میشن تو اون توقفگاه ها. این تو روایت از پیغمبر اکرم، بعضیا بیشتر، بعضیا بیشتر، بعضیا بیشتر، به تناسب آلودگی ها و خطاها که باید پاک بشن اونجا. پس اون توقف اونجا نه چون خدا داره طول میده حساب کردن، او که سریع الحسابه،
حساب پس دادن،
ما حساب پس دادنمون، حساب پس دادنم نه فقط به این معنی که با زبان بگیم، پاک بشیم.
همین در واقع چون وقتی نتیجه عمل مشخصه و اون حاکم همون شاهده، دیگه ما چی باید
چیزی
بگیم؟
ما نباید بگیم، ولی باید اونجا متوقف بشی، یه مقداری سختیاشو ببینش رو بدی، اونایی که تاوانشو تو دنیا ندادن تاوانش اونجا بدن، اون طول میکشه،
اون طول میکشه تا مرحله بعدی، ممکنه اونجا هم طول بکشه.
پس طول کشیدن مربوط به خدا نیست، مربوط به ماست. همون قضیه‌ای که خدمتتون عرض کردم که حالا من نمیدونم اگر فرصت داشته
باشم،
همون قضیه‌ای که پیغمبر اکرم یه صحنه از قیامت رو برای سلمان و ابوذر به وجود آورد، فرمود یکی یه درهم به هر کدومشون داد، فرمود برید خرج بکنید. سلمان اون یه درهمو سری در راه خدا داد، ابوذر اومد یه سری چیزایی گرفت، البته حلال بود،
بله،
اشکالی نبود، چیزای حلالی گرفت، خریدهایی کرد. پیغمبر اکرم فردا هر دو رو برد توی یک صحرا و بیابانی، یه اجاقی رو داغ کرد، یه سنگ بزرگی که کنار اجاق بود داغ شد، گفت برید اون رو وایسید و جواب پس بدید که اون یه درهمتون رو چه کردید. سلمان رفت اونجا وایساد، گفت انفقتو فی سبیل الله، فوری پرید پایین. ابوذر رفت اونجا شروع کرد توضیح دادن، اول این کارو کردم، بعد این کارو کردم، بعد اینو خریدم، بعد اینو خریدم، یه مرتبه داد زد که آه سوختم و پرید پایین. پیغمبر فرمود که صحنه قیامت داغ‌تر از این سنگه، یه سری تشریفات، تجملات، زوائد زندگی آدمو نگه می‌داره. زوائد زندگی، ضروریات زندگی نه ها،
زوائد.
ما از اون ور تو روایت داره که از ضروریات زندگی محاسبه، یعنی اینجوری نیست که اونجا رو به رخ بکشن، ضروریات زندگی مثل مسکن، مثل نون، مثل این چیزا، مثل غذا، این چیزا که در حد کفاف، در حدی که نیاز در شأن من بوده که باهاش زندگی بکنم، این مشکلی نداره که از راه حلال به دست اومده، اما اون زواید و تشریفاتی که باعث دلبستگی ها شده، این همونیست که فی حرام ها عقاب و فی حلال ها حساب
اینجا تو زواید و تجملات
زواید، اون چیزایی که دست و پاگیره. بنابراین این مسئله سرعت حساب خودم روشن شد و طولانی بودنم از یه جهت دیگه. من فقط یه مسئله دیگه مونده، اگر فرصت نیست
بفرمایید.
فقط یه سوال دیگری مونده که ممکنه به ذهن بعضی از دوستان بیاد، و اون این که طبق این بحثی که ما الان کردیم، خب حساب رسی خدا در عالم قیامت یک گوشه ای از نظام حساب رسی خدا تو همه عوالمه، یعنی خدا همه جای دیگه حساب رس بوده نه فقط تو قیامت، خدا همه جا حسیب بوده نه فقط تو قیامت. قیامت یه گوشه از همون نظام کلی حسیب بودن خدا، حسابگر بودن خداست. خیلی خوب، پس نتیجه این که خدا همه جا حسابگره، از همه حساب میکشه، هیچ عملی بی حساب نیست. سوال و اشکالی که ممکنه بعضی از دوستان بزرگوار به ذهنشون بیاد اینه که ما تو مباحث گذشته گفتیم که بعضی از کفار بد و خالص بی حساب میرن جهنم و بعضی از مؤمنین خالص و خوب بی حساب بیرن بهشت. روایت هم خوندیم، حالا دیگه الان بخوام تکرار بکنیم شاید دیگه وقت گیر بشه. بی حساب بعضی از مؤمنین خالص بهشت میرن، چون احتیاج به تطهیر ندارن که اونجا وایسن معطل بشن.
همونجا گفتیم حسابشون همونجا پس دادن، امتحانشون
اینجا پاک شدن، امتحانشون رو پس دادن، بی حساب میرن بهشت. بعضی هم نیازی نیست که اونجا حساب ازشون بکشن، چون حساب کشیدن اونجا برای تطهیره که برن بهشت، اونا اصلا بهشتی نیستن، اصلا سمتشون سمت خدا نیست، جهتگیریشون پشت به خداست، لذا اونا بی حساب میرن جهنم. خب اشکال اگه یه عده بی حساب به بهشت یا جهنم میرن، با این حرفی که الان زدیم که خدا همه رو حساب بکنه، هیچ عملی بی حساب نیست،
این منافات
با هم منافات داره.
خب
جواب این هستش که نه، این مؤمنین خوب و اون کفار خیلی بد و خالص در کفر و دشمنان الهی، اون موقف اون مرحله حساب رو صراط رو ندارن، نه اینکه هیچی حساب نمیکنه خدا ازشون. اون مرحله ای که حسابگری رو صراط برای تطهیر، اون حمام، اونو ندارن،
اون توقف ها رو ندارن،
چون نیازی نیست. نه اینکه اصلا خدا کاری بهشون نداره و تو نظام حسیب بودن خدا هم قرار نگرفت،
یعنی در واقع تو بی حساب رفتنشون به بهشت خودش از رو حسابه.
احسن، به تعبیر دیگه خدا اون اسم حسیبش اینه که جزای عملشون رو میده بهشت، جزای عمل اون دستر هم میده جهنم، اما دیگه نیاز به اون حساب رو صراط ندارن. بنابراین این دو تا حرف هم با همش منافاتی نداره.
خیلی.
این فعلا حالا اون مقدمه است که ما می‌خواستیم عرض بکنیم.
ما خیلی حالا گفتیم یه جوری با حساب اون بر کنار میایم، حالا بالاخره
حساب اون بر از همینجا باید دادن درست.
آره، یعنی همینجاست.
اگه اینجا حساب، همون که در ربات از امام کاظمه، اگر کسی اینجا از خودش حساب بکشه، یعنی اعمالش رو سرسری رد نشه، اعمالش رو ببینی چه کرده و اگه خطا کرده جبران کنه، راه جبران اینجا است و بسیار هم تو عالم دنیا ساده تره. تا اونجا یه لحظه بخواد متوقف بشه رو صراط
که فرمود حاسبو قبلا تحاسبو،
وقت امام کاظم فرمود خدا کریمتر از اینی که از یکی دوبار حساب بکشه. اگه اینجا خودتون از خودتون حساب کشیدید، اونجا دیگه حساب
بکشید. خیلی ممنون، متشکرم. مباحث خیلی خوب مطرح شد، انشاءالله به مواقف هم خواهیم رسید. بسیار ممنون، متشکر ازتون که تا این لحظه همراه ما بودید. یادمون نرفته به سوالات شما بپردازیم، انشاءالله اگر شد در بخش بعد از تلاوت آیات به چند تا از سوالات شما خواهیم پرداخت و انشاءالله جلسه ای رو مستقلا من از حضرت عالی همینجا خواهش می‌کنم که انشاءالله به سوالات دوستان برسیم و بپردازیم و پاسخ ها رو داشته باشیم. آیات پایانی سوره مبارکه غافر امروز تلاوت میشه، صفحه 476 آیات 78 تا 85 این سوره مبارکه. باز می‌گیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه تلاوت این آیات نورانی رو از مدینه منوره داشتیم انشاءالله زیارت حرم نبوی نصیب همتون بشه یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله سوال هست بشه روی من جایدار
خواهش بکنم جناب شریعت آخرین آیه این سوره مبارکه غافر که آخرین آیه صفحه هم هستش خدا نوتان بفرمه که فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا بعضی هستن که اون موقعی ایمان میارن به ما که وقتی عذاب ما رسیده باشه وقتی چشمشون باز بشه به ملائکه‌ای که اومدن مثلا فرض کنید برای قبض روح اون دم آخر اون موقع ایمان میارن شبیه فرعون که اون موقعی که داشت غرق میشد اون موقع ایمان آورد خدا میفرماید که این ایمان دیگه به درد نمیخوره فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا به هیچ وجه ایمانی که آدم وقتی عذاب رو میبینه ایمان بیاره این فایده نداره چون این ایمان رشد نداره این ایمان از باب اجباره ایمان اجباری و اضطراری به درد نمیخوره ایمانی که آدم خودش اختیار بکنه خدا رو و انتخاب بکنه مسیر الهی رو این آدم رو رشد میده سنت الله التي قد خلت في عباده این که ما اینجور ایمانا رو نمیپذیریم یه قانونه یه سنتیست که همیشه برگزاره هیچ وقت کسی که چشمش به عذاب باز شد چشمش به ملائکه عذاب باز شد و عالم آخرت رو داره میبینه این دیگه قبول نیست ایمانش و میدونید توبه هم که دیگه در اون موقع در روایت داریم که
پذیرفته
دیگه پذیرفته نیست اون موقع وقت توبه تمام شده و خسر هنالک الکافرون تو اون لحظه است که کافرون احساس خسران میکنن که ای داد بیداد الان حقایق روشن و در این حال راه نجات بر من بسته از این فرصتی که الان آدم داره و و میتونه تمام لحظات خودش رو جوری بکنه که از خسارت طبق همین تعبیری که قرآن داره نجات پیدا کنه، قبل از دیدن ملائکه‌ای که برای قبض روح میان، حالا ما نمیگیم برای عذاب، برای قبض روح میان، از این فرصت استفاده بکنه، تمام کارهایی که قرار جبران بکنه رو الان جبران.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. بعضی سوالات رو دوستان ازمون پرسیدن، حالا انشالله یک جلسه مجزایی رو اختصاص میدیم به سوالات شما، اما در این فرصتی که هستیم خدمتون سوالی رو پرسیدن دوستانمون ها جای عالی، که شما در بحث نامه اعمال به ملکوت اعمال ما اشاره کردید و فرمودید که اعمال ما جنبه ملکوتی داره و افراد یا جزء اصحاب الیمین هستن یا اصحاب الشمال. در سوره واقعه ما داریم به جایی برمیخوریم که یک گروه دیگری ذکر شدن، از سابقون. در واقع این سابقون غیر از این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال هستن، یا اینکه نه در واقع تو همین اصحاب الیمین و اصحاب الشمال میگنجن؟ چجوریه؟
عرض خواهیم کرد. بله جناب شهید، این سوال به جایی هستش که ما اون دفعه افراد رو که نامه عملشون بهشون داده میشه دو دسته کردیم. اصحاب الیمین کسانی که از سمت رحمت و میمنت و از ملکوت اعلا اون نامه عملشون یا به تعبیری اعمال و ملکوت اعمالشون رو بهشون ارائه میدن، و اصحاب الشمال کسانی که از سمت شومی، از سمت شقاوت و بدبختی، از سمت ملکوت اسفل اعمالشون بهشون ارائه میشه و خودشون هم اهل همون طرف خواهند بود. خب طبیعتاً سوالی که هستالی فرمودید اینی که در قرآن یه گروه سومی هم معرفی شده، خب اونا نامه عملشون از کدوم طرف میگیرن؟ از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. این تقسیم ستایی، سه دسته کردن مردم، خب همه متدینی میدونن تو سوره واقعه است.
بله.
که خداوند تعالی فرمود و کنتم ازواجاً ثلاثه، شما سه دسته هستید. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، یه دسته همون اصحاب میمنت و رحمت و دست راستیان، و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، اون دست چپیا و گروهی که شوم هستن که تو چه میدونی اونا چی هستن. بعد و سابقون از سابقون اولئک المقربون، که کسانی که سبقت گرفتن و پیشی گرفتن در راه الهی و جلو افتادن از همه، که اینا مقربن. اینا کیا هستن؟ آیا اینا جزو اصحاب الیمینن که از سمت راست نامه عمل بهشون داده بشه، یا اینکه نه ظاهر قضیه که بسیاری از مفسرین ما گفتن و همین هم از قرآن به دست میاد اینه که این اصلا نامه عمل ندارن. مقربین کسانی هستن که به تعبیر دیگری که در جاهای دیگری قرآن اومده مخلصینن. مخلصین اصلا اون مراحل قیامت، حساب، کتاب، مواقف، اینا رو ندارن.
همینه که الان گفتیم.
بله بله، اشاره بهش کردیم. این مراحل رو ندارن، بی حساب اینا وارد بهشت میشن. چرا؟ چون این مراحل رو تو دنیا جلو جلو رفتن، اینا سبقت گرفتن. ببینید شما تو قرآن خداوند متعال بفرمایید که و انهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه رو تو صحنه محشر و عرصه محشر خدا جمع میکنه جز مخلصین رو. مخلصین نمیان که اون مراحل رو بگذرونن. مخلصین همین هستن که تو سوره واقعه به عنوان مقربون ذکر شده. چرا نمیان؟ چون اون مراحل مال کسی است که میخواد آرام آرام بره و تطهیر بشه تا لایق بهشت بشه، کلاس هایی رو رد بکنه پاک بشه تا لایق بهشت بشه. اون کسی که همه این کلاس ها رو تو دنیا رفته، مخلص شده، یعنی حتی وادی اخلاص و کلاس اخلاص رو هم گذرونده و فارغ التحصیل شده. نه مخلص، مخلص کسی است که وارد وادی اخلاص تازه میشه. مخلص اون است که از اینم عبور میکنه،
دیگه نیاز به تطهیر نداره،
دیگه نیازی نداره، کاملا مطهر شده. بنابراین وقتی خودش این کلاس ها رو رفته دیگه اونجا نامه عمل نداره. لذا تو این تقسیم بندی سگانه اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، مقربون، مقربون کسانی که اصلا نامه عمل ندارن، نه از دست راست میگیرن نه از دست چپ.
وقتی پس بحث نامه عمل مطرح میشه دو دسته میشن.
بله، همین دو دستن. مقربون این اصلا نامه عمل
ندارن،
اون مراحل محشر رو ندارن اصلا.
بسیار خوب. در بحث ثبت عمل ما گفتیم که فرشتگانی هستند که مسئولیت دارن که اعمال ما رو ثبت بکنن و کتابت بکنن و بنویسن. گفتید همه اعمال ما رو اینها ثبت میکنن، ولی یه جایی در دعای کمیل هست و شاهد لما خفی عنهم، یعنی خداوند شاهد چیزهایی است که بر اونها پوشیده است. یعنی یک منافاتی در واقع اینجا پیش میاد.
بله بله، من ممنونم. شریعت این سوال خیلی سوال به جایی است که به هر حال ما از طرفی گفتیم ملائکه‌ای که کرام الکاتبینن و اعمال ما رو ثبت میکنن، هم اعمال ظاهری هم نیت‌های ما رو که روایت چه خوندیم از امام کاظم سوال کردن که آقا از نیات ما هم خبر دارن؟ امام فرمود بله، مگر بوی چاه فاضلاب با بوی عطر یکیه؟ اون کسی که نیت بدی بکنه یک بوی تعفن برای ملائکه هستش که میفهمن نیت بد کرده، اون کسی که نیت خوبی بکنه یک بوی عطر ازش بلند میشه. خب حتی نیات ما هم خبر دارن. از طرفی تو دعای کامل همین که شما اشاره کردید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید که و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، خدای خودت مراقب هستی بر من غیر از ملائکه، بالا سر اونا مراقب هستی و شاهد لما خفی عنهم، و خودت شاهدی و میبینی یه چیزی که اونا برشون مخفیه.
چی مخفیه حالا؟
احسن ببینید، انسان لایه های عمیقی داره، واقعا لایه های عمیقی داره که بعضی از لایه های درونی انسان حتی بر خودش هم پنهانه، همونی که حالا امروزه گاهی موقع به ضمیر ناخودآگاه میگن. تو قرآن در سوره نور این آیه هست که فانه یعلم السر و اخفا، خدا هم سر شما رو میدونه هم اخفا، پنهان تر از سر شما رو میدونه. از امام صادق پرسیدن یعنی چی؟ امام صادق فرمود این که خدا سر شما رو میدونه، سر یعنی اون چیزی که من میدونم ولی دیگران نمیدونن، اینو میگن سر. پنهان تر از سر اونیست که نه تنها دیگران نمیدونن، حتی خود منم الان بهش آگاهی ندارم، یعنی یه چیزی در نهاد من بوده فراموش شده، در اعماق وجود من هست، الان بهش آگاهی ندارم. این میشه اخفا، پنهان تر از سر، که حتی خودم الان بهش توجه ندارم، خودم الان نمیدونم. اون وقت این لایه های پنهان در درون ما هست که ملائکه بعضی از اون لایه های پنهان رو خبر ندارن. خداوند متعال چرا؟ او به همه اعماق وجود و انه یعلم السر و اخفا. اما از باب رحمت و فضل بعضی از اون اعماق وجود که در واقع اون همون است که گاهی ما به زبان خودمونی میگیم ته ته دلت، اون ذات آدم که چه بسا ممکنه یه چیزایی باشه که خوشایند هم نباشه، اون ذات آدم که ریشه خیلی از اعمال خوب یا بد آدم هست،
یه وقتایی بهش مراجعه میکنی،
یه وقتایی بروز میکنه، یه وقتایی
خیلی ما رو ناراحت میکنه، خیلی خوشحال میکنه.
او که ریشه ماست ای چه بسا مخفی است. و امیرالمومنین تو همین جمله که شما بهش اشاره کردید تو دعای کمیل میگه و شاهد لما خفی عنهم، خدای خودت شاهدی بر اون چیزها و زوایایی که اونا خبر ندارن، و به رحمتی که اخفایته و به فضلی که سترته، اما به فضل خودت و رحمت خودت اونا رو پوشوندی که کسی از اون ته ذات من و عمق وجود من خبر پیدا نکنه. این یکی از الطاف الهی است که رو ستاریتش حتی ملائکه رو واقف بر اسرار ما نکرد و خودش فقط هست که میدونه، و دعا میکنیم به ستاریت خودش همون رو هم بپوشونه
انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم، شاید کمتر از 2-3 دقیقه بحث سریع الحساب بودن خداوند مطرح شد. حاج عادل، خیلی‌ها دوست دارن، اگر کسانی که بله 2 دقیقه، خیلی‌ها دوست دارن که کسانی که تو این دنیا از سوی اونها و از جانب اونها ظلمی به اونها شده، اینه کسی به من ظلم کرده، دوست دارم تو همین دنیا سزای عملش رو من ببینم که خداوند اون رو به مجازات رسونده. چجوری میشه فهمید؟
خب ببینید جناب شریعتی، ظلم ها درجاتی داره. گاهی ما بعضی از ظلم ها خیلی شدیده، گاهی ما دلشکستن هایی هست که شاید طرف مقابل رو ساقط بکنه از زندگی، گاهی ما آبرو ریختن کسی است. ظلم به صورت تهمته، به صورت آبرو ریزیه. ظلم های شدید ای چه بسا انقدر آثار و تبعاتش سنگینه که تو دنیا جواب داده نمیشه، یعنی خدا باید بگذاره برای آخرت. چون دنیا محلی نیست که آدم بتونه جزای کامل عمل رو ببینه،
چون ظرفیتش رو نداره،
ظرفیتشون محدود. شما حساب کنید یه نفر جنایتکار وقتی میزنه صدها نفر رو میکشه، اگه بخوام بهش جزا بدن یه بار میکشنش، ظرفیت اینو نداره که هزار بار بکشنش. توجه میفهمید؟ بعضی از ظلم ها اینجوریه که عالم دنیا جوابگوی اون ظلم نیست. البته درسته که ما در روایت همجور که خوندم خداوند متعال در رابطه با مؤمنین اصل برش اینه که همینجا جزاشون رو بدی بی حساب کنه، مگر خدای نکرده ظلم خیلی سنگین باشه که باید یه مقدارش بره اون طرف، حالا یا تو برزخ یا خدای نکرده به قیامت هم کشیده.
یه وقتی هم شاید جزا رو داده به چشم ما
نمیاد. اینا دیگه بستگی داره به درجات ظلم و اون نوع جزا.
بسیار خوب، خیلی ممنون متشکرم. حاجا دعا بفرمایید.
ما دعامون همینه که خدا به ستاریتش همونجور که تو دنیا پوشونده بر ملائکه پوشونده، تو آخرت هم بر ما بپوشونده
انشاءالله. همه تون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناهتون. حاجا متشکرم. السلام علی وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام
حسين حسين
ابدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيد.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم با شما همراه بودیم از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم برنامه ها. امیدواریم شما هموطنان گرامی در هر کجا که هستید همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید که به صورت 24 ساعته برنامه های خودش رو تقدیم حضور شما هموطنان گرامی میکنه. اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم، سرکار خانم ابراهیمی تهیه کننده این بخش، جناب آقای جرقویی صدا بردار و بنده هم کوشکی گوینده این بخش، از حضور فرد شما سروران عزیز خداحافظی بکنم و شب خوبی رو براتون آرزو بکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است.